أَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رَّأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق الله العلي
سبحان الله. اذان ظهر به افق شهر مقدس قم از شبکه رادیویی معارف، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
دعای روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمد فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بغاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی، امیدواریم که بهترین اجابت ها نصیبتون بشه. حضرت امام سجاد علیه السلام در بخشی از دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق و اعمال پسندیده است، این چنین نجوا می کنند: معبودا بر محمد و خاندان او درود فرست و برایم قدرتی قرار ده نسبت به کسی که به من ظلم کند و زبانی گویا بر کسی که با من ستیزه نماید و پیروزی بر کسی توفیقم ده که با من نیرنگ کند و چیرگی بر کسی که به من ستم نماید و تکذیب کسی که عیب مرا بگوید و ایمنی از کسی که مرا تهدید کند و به فرمان برداری از کسی که مرا به راه راست آورد و پیروی از کسی که هدایتم نماید. آمین یا رب العالمین.
در نمازم تو در یاد آمد که محراب به فریاد آمد در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد
مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف القطا از علمای وارسته قرن 13 بودند. اون بزرگوار تو یکی از مساجد نجف اشرف نماز جماعت اقامه می کردند. نقل می کنن که یه روز ظهر که مردم در صفهای نماز جماعت در انتظار شیخ جعفر کاشف الغطا نشسته بودند، هرچی منتظر شدن شیخ نیومدن. نمازگزاران وقتی از اومدن شیخ مأیوس شدن، بلند شدن و نمازشون رو فرادا خوندن. همینطور که مردم مشغول خوندن نماز فرادا بودند، آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف الغطا وارد مسجد شدند. اون بزرگوار وقتی دیدن که مردم نمازشون رو فرادا می خونن، ناراحت شدن و گفتند آیا در میان شما یک نفر مورد اطمینان نیست که هرگاه من به مسجد نرسیدم به او اقتدا کنید و نماز را به جماعت بخوانید؟ شیخ بعد از این حرف نگاهشون به تاجر نیکوکاری افتاد که در گوشه ای از مسجد نماز میخوند. آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا رفتن و به او اقتدا کردند. مردم هم به پیروی از شیخ صفها رو منظم و به اون تاجر صالح اقتدا کردند. تاجر صالح در حالی که عرق شرم از سر و صورتش میریخت، نماز رو با زحمت خوند و به پایان رسوند. او بعد از نماز خیلی زود بلند شد، ولی شیخ دست اونو گرفتن و اصرار کردند که باید نماز عصر رو هم بخونه. تاجر صالح قبول نکرد. شیخ جعفر وقتی اصرار رو بیفایده دیدن گفتند یا باید نماز جماعت را بخوانی و ما به تو اقتدا کنیم، یا 200 لباس شامی برای فقرا بیاوری. تاجر صالح گفت حاضرم آن لباسها را به اینجا بیاورم. شیخ گفتند باید قبل از نماز بیاوری. تاجر صالح قبول کرد و شخصی را فرستاد تا لباسها را از مغازش بیاره. شیخ جعفر اون لباسها را بین فقرا تقسیم کردند. بعد بلند شدند و نماز عصر رو اقامه کردند. مردم هم نماز عصر رو به امامت آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف الغطا خوندند.
عزیزان سجاد نشین، هنگامی که علی علیه السلام در جنگ صفین سرگرم نبرد بود، در میان هر دو صف کارزار مراقب حرکت و وضعیت خورشید بود تا ببیند چه وقت به وسط آسمان میرسد تا نماز ظهر را بخواند. ابن عباس عرض کرد یا امیرالمؤمنین، این چه کاری است که میکنید؟ حضرت فرمود منتظر زوال هستم تا نماز بخوانم. ابن عباس گفت آیا حالا وقت نماز است با وجود اینکه سرگرم پیکار هستیم؟ علی علیه السلام فرمود جنگ ما با ایشان بر سر چیست؟ فقط برای نماز است که با آنها نبرد میکنیم. در این بخش از برنامه یزانگاهی به امید دیدار با کارشناس تربیتی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان همراه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. یکی از آثار مهم نماز در زندگی عبارت بود از نظم، که این رو به عنوان یکی از نمونه هایی ذکر کردیم که کمک میکنه به احساس نیاز به نماز. نظم مصادیقی داره، نمونه هایی داره، موارد مختلفی نظم حساب میشه، که نظم در افعال و کارها یکی از مهمترین عناوین نظم هست که بحث کردیم. یک نمونه از نظم که امروز می‌خوایم صحبت بکنیم نظم ذهنیه. توصیه به خشوع در نماز، حضور قلب، اینا همش برای افزایش نظم ذهنیه، افزایش تمرکزه. این که ما فکرمون پراکنده است، مشوشه، یک ذهن منظمی نداریم، این از توصیه هایی که به نماز با خشوع میشه استفاده میشه که ما رو میخوان به این سمت و سو سوق بدن که ذهنمون نظم پیدا بکنه، که البته ذهن منظم یکی از مقدمات قلب منظمه. خب این که توصیه شده انسان به یک نقطه نگاه بکنه در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجده، تشهد، به یک نقطه نگاه کردن خودش یک دستور تمرکز بخشه. به سمت یک نقطه ایستادن اینطور نیست که ما هر روز به یک سمت وایستیم، نه، قبله مشخص شده و ما باید به اون سمت وایستیم، این خودش نظم میاره. گفتن که به سمت یک نقطه توجه بکنید، اون نقطه خداست، توجهتون فقط به خدا باشه. خب در مجموع ما به این نتیجه میرسیم که توحید تقویت میشه، وحدت تقویت میشه، ما رو از کسرات و کسرت ها و تشتت رها میکنن. هم در عمل توحید رو رعایت میکنیم، هم در گفتار، هم در اندیشه. خب هرچی از تشتت کسرت دور میشیم به وحدت نزدیک میشیم، به توحید نزدیک میشیم، نظم روحی و ذهنی ما افزایش پیدا میکنه، تمرکزمون تقویت میشه. پس در نماز همه رفتارهای ما، افکار ما، توجهات ما، نیتهای ما در یک نقطه متمرکز میشه، مثل یک عدسی که همه پرتوهای نور خورشید رو در یک نقطه متمرکز میکنه. لذا میبینید که اون نورهای پراکنده که ازشون کاری بر نمی اومد الان یک چوب زخیم قطوری رو تونست تحت شعاع قرار بده و بسوزانه. نماز هم اگر انسان رو بتونه جمع و جور بکنه، تمرکز ببخشه، ذهن منظم، روح منظم و متمرکز، همه امور باطل رو میسوزونه، غم و غصه رو از انسان دور میکنه، هر امر باطلی باشه او رو کنار میگذاره، انسان رو قوی بار میاره و این یکی از آثار مهم نمازه. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
لحظه ها و دقایق چه زود به پایان میرسند. کلام پایانی امروزمون: خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را نور یادت فرا گرفته باشد، همچون خون در رگهایم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، مرا دریاب و از عشق و مهر و لطف بی پایانت سیرابم کن. آمین یا رب العالمین. عاشقان نماز، خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا،
دل بستم به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه تو.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 157 فلسفه نماز. چند سال پیش با بچه های کلاس به همراه استاد محمدی شاهرودی یه اردوی تفریحی رفته بودیم. درسته که اردو بود، ولی به هر بهانه‌ای بچه ها سوال های اعتقادی خودشون رو از حاج آقا می پرسیدن. یادم اشکان بعد از نماز جماعت ظهر و عصر، در حالی که هنوز صفهای نماز به هم نخورده بود، گفت استاد ببخشید یه سوال داشتم. حاج آقا هم برگشتن و با یه لبخند که همیشه روی لبشون بود گفتن بگو اشکان جان، بگو. اشکانم گفت میشه بفرمایید که چرا باید حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا رو بلند بخونیم ولی توی نماز ظهر و عصر اینجوری نیست، باید حمد و سوره رو آروم بخونیم، میشه بگید فلسفه این کار چیه؟ استاد محمدی شاهرودی هم از جاشون بلند شدن و برگشتن رو به بچه‌ها، شروع کردن به جواب دادن.
نکته اولش اینها تعبده، اینکه انسان به دستور خدا عمل کنه، آنچه خدا ازش خواسته عمل بکنه. گفته یواش بخون بگه چشم، یه بلند بخون بگه چشم. اون بندگی و عبودیت در نفس انسان تحقق پیدا بکنه. مثلا ببینیم که خب خیلی از حکمت‌ها شما خبر ندارید. اون که الان عرض میکنم بخشی از حکمت‌هاشه که در روایات اومده و یعنی حکمت‌هایی هم داره که ما خبر نداریم. مطلب بعد این که دو تا حکمت رو برای این مسئله گفتن. یک کتابی است به نام علل الشرای مال مرحوم شیخ صدوق. اونجا این روایات اومده و راجع به حکمت و فلسفه احکام هرچی بخواید اونجا تون کتاب هست. یکی این که گفتن که خب اون نمازهایی که در تاریکی خونده میشه، چون در قدیم که مثل حالا برق و این چیزها نبود، تاریک بود، برای این که کسی که از اونجا عبور میکنه، کسی که وارد مسجد میشه، تو مسجد هست، بداند که اینجا نماز جماعت برقرار هست و بره شرکت کنه، بلند خوانده میشه. اون جایی که موقع ظهر که خب همه میبینن دیگه، نیاز به بلند خوندن نیست، یواش خونده میشه. حکمت دیگه که تو همون روایت مرحوم شیخ صدو نقل کرده اینه که خب اولین نمازی که پیامبر در معراج کن، چون نمازا در معراج تشریع شده، اولین نمازی که پیامبر اونجا خوند نماز ظهر روز جمعه بود که خداوند به فرشتگان دستور داد به پیامبر اقتدا کنن. فرشته‌ها اقتدا کردن و پیامبر نماز رو بلند خوند به دستور خدا تا هم فرشته‌ها اون فضیلت و عظمت پیامبر رو مشاهده کنن و همین که بشنون که پیامبر داره نماز بخونه. نماز ظهر جمعه که نماز جمعه میشه، نماز جمعه رو تا مستحب بلند بخونید، حتی نماز ظهر هم شما روزی میخواهید بخونید مستحب نیست بلند بخونید، بقیه روزها نه، یواش باید خونده بشه. نماز عصر که بعدش خونده شد پیامبر خودش تنها نماز خوند، اونجا نماز یواش خوند. مغرب و عشا باز به دستور خدا فرشته‌ها در نماز پیامبر شرکت کردن. خلاصون